نگی در غزه صدای مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را هم درآورد. اتحادیه اروپایی تا کنون کار عملی برای مردم غزه انجام نداده است. با این حال جوزف بورل اوضاع غزه را فاجعه بار خواند و گفت رژیم صهیونیستی از گرسنگی به عنوان سلاحی علیه ساکنان نوار غزه استفاده می‌کند که این خلاف قوانین بین‌المللی است. آژانس امداد و اشتغال آوارگان فلسطینی آنروا هم اعلام کرد از یک ماه پیش هیچ کمکی به شمال نوار غزه وارد نشده است. وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد بیمارستان‌های شمال نوار غزه بیش از 10 روز است که سوخت ندارند. در ادامه حملات صهیونیست‌ها به غزه امروز 7 نفر در رفح، 3 تن در دیرالبلح و 2 نفر در خان یونس به شهادت رسیدند. دیشب هم در حملات هواپیماهای جنگی این رژیم 15 نفر در غزه شهید و شماری زخمی شده بودند. در مجموع در 24 ساعت گذشته 90 نفر در حملات اشغالیان شهید و 164 نفر مجروح شدند. همزمان گردان‌های الاقصا از درگیری شدید مبارزان فلسطینی با نظامیان صهیونیست در اطراف بیمارستان ناصر خبر داده. گردان‌های قدس و القسام هم نظامیان اشغالگر را در خانیونس هدف قرار دادند که بر اثر آن شماری به هلاکت رسیدند.
دبیر کل سازمان ملل متحد گفت حمله گسترده اسرائیل به رفح آخرین میخ را بر تابوت برنامه‌های کمک‌رسانی این سازمان خواهد کوبید. آنتونیو گوترش در نشست شورای حقوق بشر در ژنو کشتار دست جمعی و ده‌ها هزار نفری فلسطینیان به دست رژیم صهیونیستی را توجیه ناپذیر دانست و گفت علاوه بر اینکه کمک‌های کنونی به مردم غزه کافی نیست، از توزیع این کمک‌ها به بیش از 2 میلیون فلسطینی هم جلوگیری می‌شود، لذا باید ساختار و شیوه شورای امنیت اصلاح شود. دبیر کل سازمان ملل با تاکید بر نقش اساسی آنروا در کمک رسانی به اهالی غزه گفت فقدان مؤسسه‌های بین‌المللی باعث ایجاد هرج و مرج خواهد شد.
نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی شهرک نشینان را به شورش اعتراض علیه نتانیاهو فراخواند. ایهود باراک با انتقاد شدید از نخست وزیر رژیم صهیونیستی از ساکنان اراضی اشغالی خواست با محاصره کنست نتانیاهو را به استعفا مجبور کنند. باراک گفته قدرت نمایی برای نتانیاهو مهمتر از دستیابی به توافق با حماس است و او آمادگی دارد همه اسرا را فدای خواسته خود کند. پلیس رژیم صهیونیستی تا کنون 10 نفر از معترضان به سیاست‌های کابینه نتانیاهو را در قبال جنگ غزه بازداشت کرده است.
رئیس جمهور اوکراین تعداد نظامیان کشته شده این کشور از ابتدای جنگ با روسیه را 31 هزار نفر اعلام کرد. زلنسکی گفت تعداد نیروهایی را که زخمی یا مفقود شده اند فاش نخواهد کرد. پیش از این روسیه تعداد نظامیان کشته شده اوکراینی را 10 برابر بیشتر اعلام کرده بود که رئیس جمهور اوکراین این آمارها را جعلی و دروغ خوانده. این اولین بار از آغاز جنگ اوکراین است که دولت این کشور آماری از کشته های خود اعلام می کند. حدود 6 ماه پیش سازمان اطلاعات دفاعی آمریکا تعداد کشته های اوکراین را بیش از 70 هزار نفر تخمین زده بود. دولت روسیه هم فقط 1 بار و حدود 1 سال پیش تعداد نظامیان کشته شده خود را 6 هزار نفر اعلام کرد. برخی از منابع غیر دولتی در روسیه بر اساس افزایش تعداد فوتی‌ها در این کشور در مقایسه با قبل از جنگ تعداد کشته‌های روسیه را بین 50 تا 70 هزار نفر تخمین زدند.
و یک خبر دیگر، بشنوید از روایتی از یک عشق در سالهای ابتدایی دهه 60 که آمیخته با اتفاقات سیاسی آن دوران شد در فیلم زد تصویر شده است. فیلمی که پس از نمایش عمومی در سینماهای کشور در لبنان هم مقابل دیدگان مخاطبان قرار گرفت.
فراز و نشیب های یک عشق و دلدادگی.
گیتا تو 2 سال نبودی، نمیدونی چی به من گذشته.
در دل حوادث سیاسی و روزهای پر التهاب تابستان سال 60.
حاج آقا فتحی گزارش دانشگاه گل عمان
که دوباره شعله ور می شود. روایتی که قصه فیلم سینمایی زد را می سازد.
دلیل پافشاری برای موندن تو حسب چیه؟
محمد رضا شفیعی تهیه کننده.
فیلم زد یه فیلم تاریخی است و تاریخ معاصر ما رو داره روایت می کنه، به خصوص یکی از موضوعات مهمه تاریخ معاصر ما که ماجرای 7 تیر ماه هست. یکی از اتفاقاتی است که در قرن اخیر ما بدیه و اینی که قریب 100 نفر از مسئولین یک کشور رو با یک حرکت تروریستی اینجوری از بین ببرن تقریبا ما نداشتیم تو چند دهه اخیر.
فیلمی به کارگردانی امیرعباس ربیعی که برای اولین بار در جشنواره 40 فیلم فجر به نمایش درآمد.
سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را اهدا می‌کند به نادر سلیمانی برای فیلم زد
و توانست سیمرغ بلورین بهترین نقش مکمل مرد را از آن نادر سلیمانی کند. نادر سلیمانی بازیگر:
میخوام اینو هدیه کنم به مادران این سرزمین، مادران 17200 آدم بیگناه و شهید که در این راه کشته شدند.
میخوام تو از بعد حالشون رو دیگه سمت بکنم.
پس از نمایش در سینماهای کشور، نمایش‌های بین‌المللی سینمای زد در لبنان هم شروع شده.
من با آقای لاجورد صحبت می‌کنم، بعد خبرتون می‌کنم.
امیرعباس ربیعی کارگردان:
ما در فیلم سینمای زد برای اولین بار روایتی تصویری داشتیم از شهید دکتر بهشتی به عنوان یک روشنفکر و اندیشمند تاریخ معاصر ایران و در ضلع مخالف جنایت فرقه زاله مجاهدین خلق.
شهید که من میشناختم اینطوری بود؟
تو حراست حزب جمهوری.
نمایش برخط فیلم زد هم چند روزی است آغاز شده است.
واسه اینکه تو رو خوشبخت کنم هر کاری میکنم.
مهسا خاوری، خبرگزاری صدا و سیما.
همکارم آقای حسین باقنده و خبرهای ورزش.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. رزمکاران ایران با 19 مدال رنگارنگ به کار خود در رقابت‌های کاراتوان ردایی سنی در امارات پایان دادند. در این دور از رقابت‌ها بیش از 2000 کاراتکا از 78 کشور جهان طی 4 روز در فجیره امارات به رقابت با یکدیگر پرداختند و نمایندگان ایران در ردایی سنی مختلف موفق به کسب 6 نشان طلا، 3 نقره و 10 برنز شدند. امیرعباس کاووسی، مهدی گنجزاده و ملیکا عزتی در ردایی سنی امید، ستایش قانیفر در رده نونهالان و تاها احمد بیگی و هانا حسین پور در رده سنی نوجوانان طلایی‌های کشورمان در مسابقات کاراتوان فجیره بودند. مسابقات شنای قهرمانی جوانان آسیا با صعود ایرانی‌ها به فینال 9 ماده آغاز شد. در روز نخست رقابت‌ها در فیلیپین، محمد قاسمی در 400 متر آزاد برای نخستین بار مسیر مسابقه را در کمتر از 4 دقیقه شنا کرد و علاوه بر رکورد شکنی راهی فینال شد. همچنین محمد مهدی غلامی، هومر عباسی و ابوالفضل سام در 50 متر کرال پشت، آراد مهدیزاده در 100 متر قورباغه، متین سهران و غلامی در 200 متر مختلط و تیم‌های 4 در 100 متر آزاد جوانان و نوجوانان ایران جواز حضور در فینال مسابقات را کسب کردند. تیم فوتبال ساحلی ایران پس از کسب عنوان سومی جام جهانی 2024 در دبی امارات صبح امروز به کشور بازگشت. محمد نادری، سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی:
آیا نادری تبریک میگم، خیلی کار ارزشمند. از این افتخار آفرینی بگو سومی جام جهانی که سالها ماندگار تو ویترین ورزش ایران.
تورنمنت جام جهانی تورنمنت خیلی سنگینی بود. خدا رو شکر بچه‌ها واقعا عالی بودن، فراتر از چیزی که باید باشن و دیگه با نتیجه سومی تو هم شد و این سومی رو تقدیم میکنه مردم از کشورم. تو کشورم فوتبال سال پیشرفت خیلی چشمگیر و خیلی خوبی داشته و این بازیکنایی که در قالب تیم ملی تو جام جهانی شرکت کردن بازیکن بسیار با کیفیتی هستن و دقیقاً از لحاظ فنی اون کاری که باید انجام دادن انجام دادن، خیلی خوب فوتبال بازی کردن و نتایجم قابل قبول بود. و حالا با برزیل هم یه جورایی میتونم بگم که من فکر میکنم اگه اون دوستا بازیکن اونم مصدوم نبودن و مشکل نداشتم، ما فکر نکنم به برزیل میباختم. ولی خب به جهت طبیعت فوتبال و حالا یکی دو دقیقه کم بودیم جلو برزیل و بازی رو واگذار کردیم، ولی خب در کل سوم شدیم و فکر میکنم نتیجه قابل قبولیه.
و هفته 18 لیگ برتر فوتبال ایران فردا آغاز می شود و در حساس ترین بازی تیم استقلال از ساعت 17:15 دقیقه در ورزشگاه آزادی میزبان سپاهان اصفهان است. چهارشنبه هم پرسپولیس تهران در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برابر ذوب‌آهن سفاری می کند. سپاس از همراهی جون.
پیک نیمروزی.
خب همراهان همیشگی خبر رادیو ایران، در حالی که ساعت 14:39.48 است به پیک نیمروزی خبر رادیو ایران رسیدیم. 2,800,000,000 تن آخرین میزان ذخیره سنگ آهن کشف شده در کشوره که این میزان ذخایر معدنی برای تامین خوراک صنایع معدنی در سالهای آینده کافی نیست. به گفته رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور، در صورتی که اکتشاف جدیدی صورت نگیره، ذخایر فعلی سنگ آهن کشور 10 یا 15 سال آینده جوابگوی صنایع ما نخواهد بود.
7% از منابع معدنی دنیا به گواه گزارش‌های سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی در ایران قرار دارد. بر اساس همین گزارش، حدود 40 میلیارد تن ذخایر معدنی کشف شده. در ایران نزدیک 60 میلیارد تن ذخایر در 81 نوع ماده معدنی داریم. همه اینها کشورمان را در جمع 15 کشور معدنی برتر جهان قرار داده است. آقای محتشمی پور، معاون امور معادن و فراوری مواد وزارت صمت:
ما حدوداً 620 میلیون تن تولید انواع مواد معدنی را در کشور داریم.
اقتصاددان‌ها میگویند معادن یکی از پیشران‌های اصلی پیشرفت اقتصادی کشور است و سهم معادن در تولید ناخالص داخلی 0.8% است که بر اساس برنامه 7 باید سالیانه به 13% برسد. آقای شهیدی، رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی:
رتبه 5 تو مثل محتوا داریم، 54 میلیون تو رتبه 9 توی ذخایر آهن داریم، 2.7 میلیارد تن رتبه 13 و 15 رو توی روی و سرب داریم و رتبه 32 رو توی طلا داریم. طلای محتوامون چیزی حدود 300 تن
است. اما فعالان بخش معدن معتقدند برای شناسایی همه گنج‌های پنهان کشور کار اکتشافی چندانی صورت نگرفته است. آقای جدیدی، مدیر کل برنامه ریزی و فناوری اطلاعات سازمان زمینشناسی:
حجم گواهی کشف‌های صادره تا امروز ما چیزی نزدیک به 3.4% مساحت کشور کل ذخایری که هستش. خب این آمار خوبی نیست برای کشوری که ادعای معدنی میخواد داشته باشه.
آقای بهرامن، رئیس خانه معدن ایران:
ما امروز تو بخش حفاری بسیار ضعیف هستیم، سرمایه‌گذاری آنچنانی توش انجام نشده
و این یعنی حیات صنایع به ویژه صنایع فولادی به خطر میافتد. آقای شهیدی، رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی:
اگه کارخونه های ما، صنایع ما، اگه بخوام با ظرفیت کامل در واقع فعالیت بکنن، مواد معدنی که توی سالیان گذشته اکتشاف شده، این ذخایر نمیتونه تکافوی نیاز در واقع صنایع معدنی رو بده. مثلا برای سنگ آهن ما ممکنه که بین 10 تا 15 سال دیگه ما دیگه سنگ آهنی نداشته باشیم که در اختیار صنایع معدنی قرار بدیم.
بر اساس اعلام سازمان زمینشناسی،
اگر استفاده از ذخایر معدنی به همین منوال پیش بره، تا سال 2035 این ذخایر به اتمام خواهد رسید. پس باید توجه ویژه‌ای به ذخایر جدید صورت بگیره. محمد رضا سهرابی، خبرگزاری صدا و سیما.
اما گروه جهادی منتظران خورشید در بیش از 200 روستای کشور در بخش‌های عمرانی، درمانی و فرهنگی فعالیت جهادی داره. این گروه جهادی توسط مرحوم جهادگر اسماعیل احمدی در سال 81 تأسیس شد و بیش از 3500 نفر عضو داره.
کجا از کجا میاد؟
ادوشستان، روستاهای فنوش در خدمت شما هستیم. جهت توزیع آلد خریدیم و انشالله سیت جهیزی به نوادستان که همه خوشحالن. حسابی ما خوشحالی برم داده.
نه فقط روستاهای استان سیستان و بلوچستان، بلکه اهالی بیش از 200 روستای کشور او را به خوبی میشناسند.
آب رسانی به طول 70 کیلومتر تو منطقه بود. تمام 14 محله 14 تا روستا منطقه قطعه 4 انجام دادن.
یه گروه جاده ورده بود اونجا برای ما مسجد درست کردیم. بنده خود اونجا افتتاح کرد.
محرومیت زدایی از چهره روستاها دغدغه آقا اسماعیل بود و از سن 20 سالگی کار جهادی را آغاز کرد.
تا حالا چیکار داده؟ آزمایش چیکار
داده؟ خانم دکتر دخترم را دید، حالا گفته آزمایش براش بنویسه.
توصیه های دندون پزشکی و آموزش بهداشت دهان و دندان.
اینا که وسیله ندارم، شما پیرمرد برن دکتر، دارو نمیره بره بگیره، اینجا میارن میدن.
پزشک اومده دیگه، همه مریض بودن، دارو داده، رسیدگی کردن.
عمده فعالیتش در مناطق محروم بود و سال 93 منطقه احمد فداله را شناسایی کرد. بهشتیان، مسئول گروه جهادی منتظران خورشید:
جاده نداره، پل نداره، خدمت شما عرض کنم آب نداره، برق نداره، اصلا روستا هیچ تیرک برقی اونجا شما مشاهده نمی‌کردید. گاز که اصلا نداشت، بیشتر وسایل برای بحث گرمایش هیزم بود.
آقا اسماعیل و یارانش در این سالها بیش از 20 اردو جهادی را برگزار کردند تا هر چه سریع‌تر احمد فدالی رنگ بوی آبادانی به خود بگیرد. حاجی اسماعیلی مسئول گروه جهادی منتظران خورشید در منطقه احمد فداله:
بخش اعظمی از جاده را انجام بدیم. تو بخش آبرسانی از 104 پاچه آبادی اکثر روستاها آبرسانی انجام شده است. الحمدلله به همت شهید احمدی سرویس اورژانس هوایی را اندازی شده.
این جهادگر سرانجام در سقوط بالگرد هلال احمر و در حال انجام مأموریت و بررسی مشکلات ورزشی استان کرمان دعوت حق را لبیک گفت.
یک یادگاری اسمی هم اینجا از بچه جهادی که اینجا رفت آمد باشه.
علی اکبر عباسی، خبرگزاری صدا و سیما.
پایان پیک نیمروزی و خبرها. هنگام اذان مغرب به وقت تهران 18:14 دقیقه. خدا نگهدار.
غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و صداست با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپزخونه امنیت برقراره با بیمکس، نقض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
با فلای تودی سفر در کلاس جهانی رو تجربه کنید. خرید بلیت هواپیما، قطار، رزرو هتل، تورهای مسافرتی و ویزای توریستی از طریق سایت و اپلیکیشن فلای تودی.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
به زودی بار دیگر
شمال و جنوب و شرق و غرب کشور
مملو از حضور ملت پیروزمند ایران عزیز خواهد شد.
انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است.
دیگر بار ایرانیان را فرصتی است برای با هم بودن. همگان به نظاره نشسته هم حضور پرشور من را.
خاکم رو، وطنم رو دوست دارم. حتماً تو انتخابات وظیفه شرعی خودم میدونم که شرکت بکنم.
چرا شرکت نمیخوام؟ مملکت مال خودمون نیست مگه؟
یک وظیفه قانونی و ولایی ماست که تو انتخابات شرکت کنیم.
امسال رای اولی هستیم، تازه افتادیم تو 18 سال و میتونیم رای بدیم.
خاک مهربان من، ای وطن وطن وطن، صبح آرزو دمید از کرانه امید، ای دیار روشنی نور دیده منی، خاک تو ستاره ریز ای گرامی ای عزیز،
به اینک عزممان را جزم می کنیم
به سمت یک انتخاب درست.
همراه با رادیو انتخاب.
انتخابات اون مسیر صحیحی است که مردم می توانند به وسیله اون و از اون مسیر حاکمیت ملی را، مردم سالاری را، جمهوریت را در کشور تأمین کنه.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب، صدای مردم.
سایه سار نخل ولایت.
رقابت یعنی جناح‌های سیاسی برای شرکت در انتخابات با هم مسابقه بگذارن، گرایش‌های گوناگون سیاسی و اقتصادی در انتخابات با هم مسابقه بگذارن، میدان باز باشه برای مسابقه جناح‌های سیاسی و نگاه‌های سیاسی و نظرات سیاسی، همچنین اقتصادی، همچنین فرهنگی. این معنای رقابت. رقابت یعنی جوانهایی که میخوان وارد میدان انتخابات بشن مسابقه بگذارن با افراد سابقه دار و با تجربه. اینا تلاش کنن، اونا هم تلاش کنن، و یک مجلس خوب و قوی اون مجلس است که هم از این جوان‌ها توش باشن، هم از اون مجرب‌ها و با سابقه ها توش باشن. رقابت یعنی این مسابقه گذاشتن. یکی از مهمترین مسائل در باب انتخابات اینه.
شرکت میکنم.
من در انتخابات شرکت میکنم.
پیروزی به ملی مرز.
من رای میدهم چون
تصمیم باید همه جالبه باشه.
من میرم رای میدم به عشق رهبرم.
صندوق خاطرات.
سلام، من یه خاطری که از انتخابات دارم این که روز 29 اردیبهشت 96 بود. اون روز برای انتخابات ریاست جمهوری باید این کار انجام میدادیم. من خودم یکی از اعضای اجرایی انتخابات بودم تو یکی از حوزه‌های تهران. بعد خواهرم همون روز روز عقدش بود، اون نمیدونستش که روز 29 اردیبهشت انتخاباته، بدون اینکه بدونه اون روز انتخاب کرده بودن برای عقدشون و سالون گرفته بودن. بعد که فهمید و اینا، بعد متوجه شد منم توی حوزه هستم و کار دارم نمیتونم، من خیلی ناراحت شد. ولی که خب دیگه نمیشد تغییرش داد چون خیلی هزینه کرده بودن. منم چون قول داده بودن، البته مدیر حوزه و اینا خیلی به من گفتن که برو تو مثلا به عقد خواهرت برسی، تو من چون این چی میگن مسئولیت رو قبول کرده بودم، همکارم هم اطلاع دارم من رو مسئولیت خیلی حساسم، خلاصه نرفتم. بعد همون از تو اوج شلوغی و اینا یه دفعه دم یکی با لباس عروس و داماد با ماشین گل زده اومدم تو حوزه. بعد چون مورد سیز بود، اختصاصی بود و اینا، خلاصه قبول کردن، راشون دادن اومدن و اونجا هم من خواهرم رو دیدم که ازدواج کرده و مثلا روز عقدش و تبریکاتم بهش، و همه خیلی خوشحال شدن، همه شرکت کننده هایی هم که اومده بودن خیلی احساساتی شده بودن و ابراز احساسات کردن دیگه، هم رأیشون رو دادن، همین هم که اصلا تبریکات ما رو آره قبول کرد چون من نمیتونستم برم، دیدمشون.
اگر میخواهید جلو فشار دشمن گرفته بشه، باید قوی بشین. یکی از ابزارهای مهم قوت کشور همین انتخاب بود.
برگ رأی من، برگ رأی تو جلوه کرده، باز هم در درخت انقلاب
رنگ و بوز هر طرف میرسد به شوق ما، شیده هر کسی گلی در بهار انتخاب.
برگ برگ رأی من، برگ برگ رنگ تو جلوه کرده باز هم در درخت ارملا.
شما به شدت نیاز به پول دارید. نزدیک انتخابات دو تا از نامزدهای نمایندگی مجلس دعوتتون میکنن یه مراسمی برای تبلیغ و رنگ جمع کردن. نامزدی که آشنای شماست و شما طرفدارش هستید هیچ پیشنهاد مالی بهتون نمیده، میگه اخلاقی و مرامی و رفاقتی بیا. در مقابل اون نامزدی که شما علاقه هم بهش ندارید بهتون میگه که بعد از مراسم 10 تا سکه طلا تقدیم میکنم و با افتخارم تقدیم میکنم. شما در کدوم یکی از این مراسم و جلسات شرکت میکنید؟
یک رقابت متفاوت.
من قطعاً کسی که میگه 10 تا سکه بعد از مراسم میدم رو بلا شک همون موقع میگم بله حق با شماست.
در موقعیت شما
بهشون میگم، میگم معمولا شما تون دارید 10 تا سکه میدید، ما 400 میلیون لازم داریم، 4 تا سکه دیگه روش بذارید تمامت میشه.
میگیری؟
میگیرم.
موقعیت چهارم هر شب ساعت 19 رادیو ایران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام خدمت شما هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم. از تهران رادیو ایران در این عصر زیبای زمستانی و برفی مهمان خونه‌های گرم از محبت و صمیمیت شما هستیم. بهترین لحظه ها رو براتون آرزو میکنیم. تا ساعت 22 در این بخش همراه شما هستیم. امیدوارم که شنونده برنامه های رادیو ایران باشید. یک انتخابات پرشور با مشارکت حداکثری برای کشور عزت آفرینه. مشارکت بالا و انتخاب هوشمندانه نامزدها یعنی فردای روشن‌تر.
بذر عشق تو شهید است، شهید است. ایران بخند، ایران بخند، ایران بخند. مرز تن ماست که پرچمه پیراهن ماست، خاک تن تو میهن ماست. ایران
فلای تودی سفر در کلاس جهانی رو تجربه کنید. خرید بلیت هواپیما، قطار، رزرو هتل، تورهای مسافرتی و ویزای توریستی از طریق سایت و اپلیکیشن فلای تودی.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.